سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی عقاب پیکار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. یک مقام امنیتی در مرکز ایالت بلوچستان در پاکستان میگوید که در جریان درگیری ها و حملات امروز حداقل 10 تن از پرسنل امنیتی، 58 فرد مسلح مخالف و 5 فرد ملکی کشته شدند. این مقام که نخواسته نامش افشا شود، به خبرگزاری فرانس پرس گفته که افراد مسلح مخالف امروز عملیات هماهنگ را در حداقل 12 منطقه از جمله شهر کویته مرکزی ایالت بلوچستان آغاز کردند. گروه جدایی طلب بلوچ موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچستان مسئولیت این عملیات هماهنگ را بر عهده گرفته. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار سر از امروز به حیث یک نهاد مستقل منحل شد. این اداره که در سال 2008 توسط کانگرس ایالات متحده آمریکا ایجاد شده بود، هدف آن بررسی و نظارت بر میلیاردها دلار مصارف آمریکا در برنامه‌های نظامی، توسعه‌ای و بشردوستانه در افغانستان بود. سیگار در ماه گذشته در آخرین گزارش خود اعلام کرد که کانگرس آمریکا سال 2002 تا 2021 میلادی حدود 144.7 میلیارد دلار را برای بازسازی افغانستان اختصاص داده بود. سفارت افغانستان در ژاپن در اعلامیه‌ای گفته که سر از امروز 31 جنوری این سفارت مسدود شد. شیدا محمد عبدالی سفیر جمهوری مخلوع افغانستان در ژاپن نیز در شبکه ایکس نوشته که با دل سنگین توکیو را ترک میکند، اما افتخار میکند که بیرق سرنگ افغانستان را در سفارت این کشور در توکیو برافراشته به جا میگذارد. این در حال است که وزارت خارجه استرالیا دیروز 30 جنوری اعلام کرد که سفارت افغانستان در این کشور در آخر ماه جون مسدود خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران بار دیگر آمادگی تهران را برای دستیابی به یک توافق با آمریکا اعلام کرد. عباس عراقچی امروز در شبکه ایکس نوشته که ایران آماده یک توافق عادلانه و منصفانه با واشنگتن است. عراقچی گفته که ایران حاضر است از ساختن سلاح هسته‌ای دست بردارد به شرطی که تحریم‌های وضع شده بر تهران لغو شود. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه گفته بود که برای ایران ضرب الاجل تعیین کرده و تعدادی از کشتی‌های بزرگ نظامی آمریکا به سوی ایران در حرکتند. سازمان پیمان امنیت جمعی میگوید که به دلیل افزایش درگیری‌های مسلحانه در امتداد سرحدات تاجیکستان و افغانستان، نیروهای سرحدی تاجیکستان با تجهیزات و سلاح‌های پیشرفته مجهز خواهند شد. رسانه‌های روسی از قول تالاتبیک مصدقوف سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی گفته که فهرست تسلیحات مورد نظر برای تحویل دهی به تاجیکستان در حال آماده سازی است، اما تا هنوز معلوم نیست که این تجهیزات چه وقت به تاجیکستان تحویل داده خواهد شد. این تصمیم پس از آن گرفته شده که روز پنجشنبه نیروهای امنیتی تاجیکستان در ولایت ختلان با قاچاقچیان مشکوک مواد مخدر درگیر شدند و به گفته منابع تاجیکستان در جریان این درگیری 3 فرد مسلح کشته شدند و تعدادی دیگر به افغانستان فرار کردند. روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی هستند.
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. این بار موضوع برنامه ما توقف کمک‌های آمریکا به افغانستان و پیامدها برای مردم هست. قسمی که شنیدین در خبرها، کمیته رابط خارجی سنای آمریکا لایحه را تصویب کرده که هدف آن توقف کمک‌های نقدی آمریکا به افغانستان تحت کنترل طالبان است. بر اساس این لایحه، در صورتی که تصویب نهایی به عمل آید، 631 میلیون دلار کمک اختصاص یافته به بازسازی افغانستان به خزانه آمریکا بازگردانده می شود. با اجازهتان اول مهمانا را یک دفعه معرفی کنم. مهمانای محترم ما آقای محمد ابوالاحرار راموزپور که خودشان پژوهشگر حقوق بشر هستند، مهمان برنامه ما هستند. راموزپور صاحب، خوش آمدین به برنامه.
سلام و درود. به شما و همکاران تکنیکی و شنونده های گران قدر برنامه
تشکر. خانه آباد، همچنان محترم لیزا سروش که ماستر علوم سیاسی رشته حل و فصل منازعات بخش صلح هستن. خانم سروش، خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما و سلام به میبان برنامه و کسایی که برنامه را میشنم.
بسیار تشکر. این موضوع را یک همکار ما یک گزارش تهیه کرده بود، یک 5-6 دقیقه است، منتها من 3 دقیقه از این انتخاب کردم عوض مقدمه از اون خود را یک دفعه استاد دادم، گفتم مأمور یک دفعه با هم بشنویم ببینیم که وضعیت از چی قرار است.
کمیته روابط خارجی مجلس سنا ایالات متحده آمریکا در تازه ترین اقدام خود لایحه‌ای را تصویب کرده که هدف آن توقف کمک‌های نقدی آمریکا به افغانستان تحت کنترل طالبان است. جیم ریش، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، پس از تصویب این لایحه در بیانیه گفته است این لایحه تضمین میکند که حتی $1 از پول مالیات‌دهندگان آمریکایی به سازمان‌های تروریستی مانند طالبان در افغانستان نمی‌رسد. آقای ریش در پیام ویدئویی به تاریخ 9 دلو افزود:
This bill very simply says that tax.
این لایحه به طور ساده این را واضح میکند که پول کسانی که در آمریکا مالیه پرداخت میکنند نباید به دست یک گروه تروریستی قرار گیرد. این یک اقدام بجا و درست است. این پول که به دست طالبان میرسد سیلی بر روی کسانی است که در افغانستان خدمت کردند. این یک تصمیم درست و بجا است که ما باید پول مالیه دهندگان را از دسترس یک گروه تروریستی دور نگه داریم و این حق امریکایی هاست.
تیم بورچت، یکی از عامیان اصلی این لایحه و عضو جمهوری خواه کانگرس امریکا، گفته است که این قانون با زودی برای رایگیری به مجلس سنا رای خواهد شد. قابل ذکر است که برای تصویب نهایی جمهوری خواهان برای دموکرات ها نیاز خواهند داشت. رند پال، سناتور جمهوری خواه، نیز روز پنجشنبه نام دلو در صفحه ایکس تویتر سابق خود نوشته که در صورت تصویب این لایحه $631 میلیون اختصاص یافته برای بازسازی افغانستان به خزانه آمریکا بازگردانده خواهد شد. وی افزوده که منابع آمریکا باید روی دفاع کشور متمرکز شود و قانون قطع پول مالیات‌دهندگان آمریکا به تروریست‌ها، حمایت ماموریت‌های ناکام در خارج را متوقف کرده و امنیت مالیات‌دهندگان آمریکایی را در مرکز سیاست‌گذاری قرار دهد. قانون‌گذاران آمریکایی تأکید کردند که هیچ کشور یا سازمان غیر دولتی که از طالبان حمایت می‌کند نباید هرگز پول مالیات‌دهندگان آمریکایی را دریافت کند. رند پال گفته است آمریکا نباید پول خود را به کسانی بدهد که در کنار دشمنان آن هستند. با این حال طالبان رد کردند که پول از آمریکا دریافت کرده باشند. زبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در گفتگو با خبرگزاری به نام پیام افغان افزوده که آمریکا به صورت مستقیم هیچ پولی به دولت نپرداخته و تنها بودجه‌ای را به سازمان‌های بین‌المللی برای کمک‌های بشردوستانه در این کشور فرستاده است. و تأکید کرده که تاکنون از هیچ منبع مالی از آمریکا به طالبان پول ارسال نشده است، اگرچه دموکرات‌ها قبلاً با توقف کامل کمک‌های آمریکا به افغانستان مخالفت کردند. اما هنوز مشخص نیست که این لایحه با حمایت جمهوری‌خواهان چه تعداد رأی در مجلس سنا دریافت خواهد کرد. برخی شهروندان افغانستان که به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند می‌گویند که اگر حتی این کمک‌های محدود هم متوقف شود مشکلات آنها بیشتر خواهد شد. صبغت الله هوتک، یکی از باشندگان ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی گفت:
مردم دوچار مشکل است، بسیار در فقر است، نمی باید بیخی قطع نشود. اگر یک پروسیجر برشان جور میکنه مطابق اون پروسیجر تازه شود یه خوبش میه، ولی منتها دین طلا شود که 100% تیق قطع شود.
بله، خب شنیدیم حال کل موضوع رو یک جنبندی کرده آقای جاوید حسن‌زاده. به هر حال رامسپور صاحب محترم، شما به این موضوع آشناستین، در یونان ما هم سالها اونجا عضویت داشتین، مسئله را از نزدیک تعقیب کرده بودین، از شما بشنویم شما در مورد چی میگین؟
تشکر نظر صاحب. ای خو یک واقعیت بسیار واضح هست برای همه مردم افغانستان که متاسفانه این بیچارگی و فقری که در افغانستان وجود داره پیش از دوران طالبان هم وجود داشت. در او دوران هم افغانستان هنوز هم کمک های بشردوستانه بین‌المللی نیاز داشت، ولی به میزانی که امروز است نبود. ولی در 4 سال گذشته میزان فقر و چالش های مختلفی که در افغانستان به وجود آمد، از حوادث طبیعی گرفته تا به ناامنی ها و همچنان عودت اجباری افغان ها از کشورهای همسایه، مشکلات اقتصادی افغانستان مضاعف ساخته و این کمک ها یعنی یک چیزی هست که بسیار مهم است برای افغانستان. و در حالی که خبر قطعی کمک ها میرسه، یک طرف ما شما با یک مشکل روایت ها هم مواجه هستیم. روایت حاکمیت موجود در افغانستان همی هستی گویا اونا از این پول ها برشان نمیرسه، این پول ها از طریق مجامع بین المللی گویا با کمک های بشردوستانه هزینه میشه. روایت های سیاسی مشر به این است که در هر هفته یک مبلغ پول بسیار قابل ملاحظه میایه و از این پول برای حاکمیت موجود برای تقویت از اونا استفاده میشه. بنابراین این روایت ها هم تا با امروز در یک ابهام موجود داره و هیچ کسی نیست که به شکل واضح و روشن برای مردم بگویه، برای دنیا بگویه. من شخصا هم همین ابهام تا به حال درک میکنم که وجود داره، ولی از یک طرف دیگه قطعی کمک ها آنچه که در سنای امریکا سر از او بحث صورت گرفته و احتمال زیاد هم میره که به قانون تبدیل شود و کنگره هم سر از این تصمیم های خود انقریب بگیره و بعد از روی 631 میلیون کمک قطع میشه، شما در 4 سال گذشته گزارش ها را ببینین که هزینه هایی که تحت نام کمک های بشردوستانه به افغانستان صورت گرفته بسیار یک رقم درشت است. بعض روایت هایی در حدود 13 میلیارد نشان میده و ممکن بیشتر از او باشه. بنابراین من فکر میکنم که واقعا یک وضعیت بحرانی پیش روی است. از یک طرف احتیاج و فقر مردم افغانستان است، بسیار یک کاهش کم نشان میده نسبت به سال گذشته. به عنوان مثال سال گذشته 23.7 میلیون تن در افغانستان محتاج به کمک بودن و امسال گزارش های اخیری که نشر شده این 21.9 میلیون نفر نشان میده و از این جمله 17.5 میلیون نفوس افغانستان در حالت نشان میتن که اونا هدف کمک های بشردوستانه هستن در سال 2026 که باید بر از اونا کمک ها رسانده شود. و خصوصا در بین 17.5 میلیون وقتی که شما به دیگه جزئیات میرین میبینین که کاتگوری های بسیار آسیب پذیر دیگه قرار دارن. به عنوان مثال 1.8 میلیون تنها افراد دارای معلولیت هستند که اینا یک قشر بسیار بزرگ آسیب پذیر هستند. اگر از نهاد تفکیک جنسیتی شما در این کمیت مطالعه میکنین میبینین که کمیت زنان و اطفال 1% بسیار بزرگ در بین از اینا نشان میده و همچنان افراد دارای سن کهولت و بزرگسالی هم یک کمیت بسیار بزرگ است. در مجموع از یک طرف ما بحران بسیار کلان داریم، این بحران ادامه داره و از طرف دیگه مسائل سیاسی هم در اینجا دخیل است و از طرف دیگه روایت حاکمیت موجود است. در این بین ابهامات هم وجود داره و ضرورت بحث بیشتر است.
بله، تشکر آقای رامزپور. خب خانم سروش، شما چی گفتنی دارین در مورد مقاله رو شنیدین، در مورد مطالعه مطمئن کردین این مسئله کمک ها چی خواهد شد برای اینکه وضعیت در افغانستان خوب نیست بر وضعیت مردم، چی میگین؟
تشکر از شما. قسمی که ما مطالعه کردم در این پول ابهامات فوق‌العاده غلیظ وجود داره و منظور از این که این پول گفته میشه که بین 40 تا 60 میلیون دلار در هفته است و اگر قرار باشه که ما این را مقایسه بکنیم با پولی که در زمان جمهوریت از طرف کشورهای همکار برای افغانستان صورت میگرفت، مثلا در سال 1400 مثلا شما امیر با اون سال تنها مقایسه بکنین که در اونجا 20 میلیون گفته میشه که عواید داخلی خود دولت بوده و 300 میلیون هم پولی که کمک شده، با این پول مقایسه بکنین یک که 40 میلیون یا 60 میلیون دلار هفتوار به افغانستان کمک میشه، یک چیز غیر قابل مقایسه و بس فوق العاده سوال برانگیز است و معلوم نیست که این پول در کجا مصرف میشه، پول چطور انتقال میکنه. با هم که متاسفانه برای این مسئله بسیار توجه نکرده بودم به دلیل از اینکه مسئله افغانستان و فقر و بیچارگی در افغانستان همیشه در مقابل ما به مثل آینه ایستاد میشد و اینکه خودم این تجربه را در دوره اول طالب ها در افغانستان داشتم، همیشه تصور میکردم که خوب باید به مردم ما کمک شود، ولی حالا گزارش ها نشان میده که این پول به سازمان ملل متحد داده میشه و به شکل نقد یا کش که در گزارش هایی که دولت آمریکا نشر کرده به خصوص سیگار بعد از اون انتقال میکنه به بانک مرکزی افغانستان. خب وقتی که پول به بانک مرکزی افغانستان میره، طبعا صلاحیت بانک مرکزی افغانستان در طالبان دارن، نه سازمان ملل متحد. و سازمان ملل متحد هم به خاطر از اینکه مردم یک یک طور ذهنشان به نظر ما میتونم اینجا انتقاد بکنم، مصروف نگاه بکنم، میگه که این پول برای غذا، آب و مسائل اقتصادی افغانستان مصرف میشه. اول که متاسفانه خب اگر این پول قرار بود که بر از این بخش ها تنها مصرف شد و اینا چرا کدام سیستم ایجاد نکردن؟ شما در هر گزارشی که میرین میبینین که یک چند دانه خریطه گذاشته شده، در بینش یک مقدار مواد غذایی، یک دانه طالب مسلح بالای سرش استاد است و اینا میخواین برای مردم کمک بکنن. من چندین گزارش دیشب خواستم مرور بکنم و ببینم اگر قرار است که این پول میره به بانک مرکزی افغانستان، سازمان ملل متحد هیچ نو گزارشی تا به امروز ارائه نکرده که دقیقا نشان بده که این پول در کجا مصرف شده. میتونم بگویم این پول فقط حیف و میل متاسفانه میشه در افغانستان و این مشخص هم نیست که آیا این پول به مردم افغانستان کمک میشه یا نمیشه، در کجا کمک میشده، کدام گزارش نشان داده که چه مقدارش در کجا مصرف شده. اگر قرار است که معاش معلمین یا کارمندان با چه تعداد، چون تعداد بیشتر از معلمین و کارمندان دولت از افغانستان فرار کردن، چه مقدار نفوس هنوز در افغانستان وجود داره که این را کمک میکنن و این مقدار پول بر از اینا افتوار میره و خب اسناد وجود نداره از مصرفش. از این بابت وقتی که من این مسئله را عمیق در فساد میبینم و متاسفانه که خب سازمان ملل متحد هم گفتم کدام اسناد قوی ارائه نکرده، ما میخوایم این سوال رو پرسان بکنم که چرا صنایع امریکا قبلا آغاز نکرد این پرسش، چرا قبلا نگران از این نبودند که پول مالیات دهندگان امریکا برای تروریست ها مصرف میشه. و ما از طرف دیگر نگران از این هستم که خب مشکلاتی که بین جمهوری خواها و دیموکرات ها وجود داره، زدمندهایی که در داخل سنا و کانگرس، شاید نتونن اینا هم دیگر در این لحظه کمک بکنن، برای که خوب به فعلا نظر بر رقابت ها دموکرات ها معمولا تلاش میکنن که کارهایی را که ریپابلیکن ها روی دست میگیرن اون را موفق نسازن در داخل سنا، اگرچه موفقیتشان اونقدر زیاد نبوده. و از طرف دیگه هم ما تصور میکنم که این مسئله در وقت بسیار مناسب و خوبی روی دست گرفته شده. شما دقیقا خوب میره که میمانه برنامه هم گفتن که مسائل سیاسی پشت سرش هست. ما تصور میکنم که مسئله ایران یک موضوع دیگه هست. شما وقتی که افغانستان سقوط کرد، شدت جنگ اوکراین بود و فعلا هم که قرار است تخیری اگر در رژیم ایران بیاید، طبعا دولت آمریکا بیشتر مصروف میشه به اون طرف و همچنان ای که خب تغییر در نظام سیاسی در ایران بیشتر به سرمایه گذاری و پول زیاد داره، بنابراین اصلاح سیاسی میتونه هی هم خودش یک دال و رزی مسئله باشه که دولت آمریکا حتما دنبال تغییر در این مسئله است. ولی من بازم پرسش ما از همه کسانی که در قدرت هستند در دولت آمریکا همین است که شما چرا وقت اقدام نکردین؟ گزارش سیگار که در ماه آگست 2025 نشر شده، در این گزارش بسیار دقیق چندین بار تکرار شده که این پول به طالبا داده میشه و این پول طالبا برای خود مصرف میکنن و اونام تاکیدشان بر ازی است که پولی که به یوین میده، یوین پول به شکل کش به بانک مرکزی افغانستان میده و بانک مرکزی افغانستان تحت حمایت طالبا. چندین بار در این گزارش همین جمله بسیار دقیق آمده و اینا در گزارش های قبلی خود همین مسئله را نگرانش بودن و گفته بودن که این پول به توسط طالبا مصرف میشه یا بیشترش توسط طالبا مصرف میشه، دالی که طالبان این در رد میکنن و میگن که ما هیچ نوع کمکی از دولت آمریکا دریافت نمیکنیم. ولی خب اینجا واضح است که وقتی به بانک مرکزی میره، بانک مرکزی طالب است. امیدوار هستم که دولت آمریکا این را ختم بکنه. من درک میکنم که مسئله فقر و بیچارگی در افغانستان است، ولی از اینکه مشخص نیست که این پول آیا به مردم فقیر و بیچاره مصرف میشه یا نمیشه میشه. از این بابت اینجا شفافیت وجود نداره. ساده ترین راهش حلش نیست که باید قطع شوه.
بله رامزپوس محترم، به خیالم که قابل یادآوری است به کسایی که ما را میشنوه، هنوز همین قانون یا پیشنهاد به قانون تبدیل نشده. یعنی میگن که برای تصویب نهایی جمهوری خواهان برای دموکرات ها نیاز دارن، از او خاطر هنوز این نهایی نشده. یعنی ما روی احتمالات تقریبا گپ میزنیم. یک موضوع دوم، شما از یونان تجربه دارین، ما در برنامه‌های مختلف ما سالا اشتراک کردین. یکی از اساسی ترین شکایت مردم افغانستان نمی بود در دوران جمهوریت هم همی کمک ها برشان درست نمی رسید و کسایی که مثلا واسطه داشتن یا کسایی که در کدام مز بودن و یادگه بر از وا می رسید. یعنی در مجموع ای باید از نظر گذشتانده شد چطور ای کمک ها اگر احیانا می شود به مردمی که واقعا مستحق هستن برسد. روی از این موضوع شما در یوناما حتما مجلس ها داشتین، گپ ها داشتین، چی فکر میکنین در مورد؟
دقیقا در سالایی که ما با معاونت ملل متحد کار میکردم، در اونجا یک کلستر یا یک مجموعه ای از نهادها و مؤسسات بودن که اونا به شمول مؤسسات ملل متحد بعد رساندن کمک های بشر دوستانه همکار بودن، یعنی کار میکردن و یوناما یک اشرافی داشت بر این نهادها و کمک ها را به گونه گزارش می گرفت و کوشش میکرد که اگر مهنگی در بین از اینا به وجود بیاید و برای فراخوان برای کمک های بشر دوستانه برای کشورهای مختلف دنیا، یعنی یک مجرای با اعتبار بود. یوناما یا ماموریت ملل متحد دادخواهی میکرد، پول تقاضا میکرد، کمک تقاضا میکرد. یک چیزی که قبل از دیگر نقطه ها خدمت شما عرض برسانم این است که در گزارشی که اوچا اخیرا به نشر رسانده و از تعدادی از کشورها نام میبره که این کشورها کمک کردن برای مسئله کمک های بشر دوستانه برای افغانستان، از این کمک های سخاوتمندانی هفته 40 میلیون دلار یا 60 میلیون دلار یا هر چیزی که روایت ها در قسمتش وجود داره بیشتر خانم سروش هم به او اشاره کردن، هیچ یادآوری صورت نگرفته. این هم یک نوع عدم شفافیت نشان میده. اگر قرار باشه که کمک ها از یک مجرای واحد جمع شوه به یک صندوق واحد یا تحت اشراف ملل متحد و باز هزینه میشه، خب طبیعیه که باید کمک ها در همین گزارش باید ذکر شوه. ولی وقتی شما گزارش هم میبینین از این کمک های 40 میلیون دلاری یاد نشده. به عنوان مثال کمک هایی که برای سال 2026 وعده شده 54.5 میلیون یورو هست از طرف اتحادیه اروپا، 21.40 میلیون دلار از طرف بانک انکشاف آسیایی است و 20.5 میلیون دلار از طرف سوئیس است و همچنان 19.2 میلیون پوند از طرف انگلستان است که جمله 155.6 میلیون دلار میشه و یک مجموعه پول های دیگه هم هست که در اوج هم از این مبلغی که افتوار میه چیزی یاد نشده. بنان خود از یک نوع ابهام به بار میاره که هرگاه این کمک ها به این حجم وجود داره باید در گزارش های ملل متحد اگر برای مسائل بشر دوستانه است باید بازتاب پیدا کنند. میاییم سر مسئله که شما به او اشاره کردین، موضوع چگونگی ای کمک هاست. متاسفانه یک مشکل عمده در تقسیم کمک ها و رساندن کمک ها وجود داشته. خود همین نهاد ملل متحد که در رساندن این مبلغ برای بانک مرکزی حاکمیت موجود در افغانستان همکار است، خودش تحت یک نوع چالش ها و محدودیت های قرار گرفته. به عنوان مثال کارمندان زن از این نهاد شما میبینین که اجازه کار کردن و از دفاتر ندارن. اما معاون سازمان ملل که در روزها به افغانستان رفت هم دست خالی برگشت و نتوانست که یک تعهد قوی مبنی به یکی اجازه کارمندان اوناسی ملل متحد در دفاتر کاریشان داده شود به دست ناورده. انتونیو گودرش دیروز سرمنشی ملل متحد اظهار بسیار نارضایتی کرد و گفت که هر لحظه ما در این فکر میکنیم که آیا دوام بتیم با افغانستان یا دوام نتیم. از این خاطر این یک طرف مسئله دیگه خود امی کلسر یا این مجموعه رسانندگان کمک های بشر دوستانه است که این رسانندگان کمک های بشر دوستانه را اگر شما ببینین و امی گزارش اخیر را میبینین که در اینجا 11 نهاد ملل متحد است درش دخیل است، 93 مؤسسه بین المللی هست و 191 مؤسسه ملی هست. یعنی اینا مجموعه و نهادهایی هستند که کمک ها از طریق از اینا برای مردم رسانده میشن. در خود از این نهادها یک چالش اساسی کارمندان زنانه هست که اینا مجبور هستند برای یک کارمند زن خود یک اجازه بگیرن و بسیار مشکلات اجازه ها را به شکل سلیقوی از مقامات به دست میارن یا نمیارن، بسیار مشکلات خود در این زمینه دارن. دیگه در بخش شفافیت خود از نهادها است که چقدر نهادها در کار خود شفاف هستن. در ولایت هایی که در اوج کمیت های بزرگ افراد آسیب پذیر هستن، اینا چگونه کمک های خود تنظیم میکنن؟ مصارف اداری خود از این نهادها هستن. خود مسئله اینجوبازی و اینجویزم در افغانستان یک پدیده بسیار شنی بوده در گذشته، هم مسائل مالی افغانستان بسیار با مشکل مواجه ساخته بود و در سالهای اخیر شما ببینید که در 4 سال گذشته بیشتر از 700 اینجوی داخلی ایجاد شده به خاطر رساندن کمک‌های بشردوستانه. شما میفهمین که مؤسساتی که در افغانستان فعلا کار میکنن اکثریتشان برای مسائل صحی و مسائل تغذیه و خدمات زراعتی و مسائل بشر دوستانه باید کار کنن و در ساعات دیگه اینا فرصتهای کاری ندارن. از این خاطر امی خود بلند رفتن گراف ایجاد انجوهای کمک رسانی به شکل از اشکال ایره برای ما میرسانه که حتما در اینجا مسئله وجود داره، مسئله پولی وجود داره، مسئله فساد وجود داره، مسئله سوء استفاده وجود داره. و اگر نه، اگر شما مقایسه بکنین 1700 یا 800 انجویی که از قبل باقی مانده و در چای 4 سال 700 بیشتر از 740 چند انجوی دیگه به وجود میایه، این نشان میده که در اینجا حتما گپی وجود داره در کمک های بشر دوستانه. و در حدود 47 فکر میکنم مؤسسه بین المللی هم در طی یعنی 4.5 سال گذشته در افغانستان ثبت شده که با مؤسسات قبلی که وجود داشته در حدود 270 چند مؤسسه نشان میده. به هر حال یعنی ما چالش هایی داریم هم در زمینه پالیسی که حکومت موجود بر خلاف ملل متحد داره چالش برش ایجاد میکنه، مشکلات در خود نهادهای کمک رسانی داریم و همچنان عدم شفافیت در این مبالغ هنگفتی داریم که به افغانستان سرازیر میشه.
بله، خب ما وقتی که امی برنامه را کم در واتساپ اعلان کردم بعض مردم پیام گذاشته از شنونده های ما، از جمله آقای احمد تواب حبیبی فکر میکنم اسمشان است، گفته که کمک های امریکا در کوتاه مدت به نظر می رسد که به مفاد افغانستان است، مگر در دراز مدت به ضرر افغانستان خواهد بود. امریکا و متحدین غربی باعث شد تا بی‌ثباتی، انقسام قدرت، عدم رعایت قانون و عدالت در ساختارهای مختلف دولت به میان آید. در مدت کوتاه کشور در ردیف فاسدترین کشورهای جهان قرار گرفت. این چیزا رو کم شما هم یاد کردین. افراد فاسد و خائن رشد داده شد. افراد محدود از زندگی مرفه برخوردار شدند، مگر اکثریت در زیر خط فقر به سر میبرند. آقای احمد تواب حبیبی تر ازار کردند. خب در می لحظه آقای توکلی، دکتر توکلی هم وصل شدن. آقای توکلی خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم جناب نظر.
خوب هستین سب. ما روی امی احتمال قطع کمک های امریکا به افغانستان صحبت داریم. خانم سروش و آقای راموسپور سب در مهمان برنامه ما هستن. ما به شما مراجعت کردیم، شما هم سالهای متمادی با ما همکاری کردین و برنامه ها را تعقیب میکنین. گفتیم شما را من از کسی که در افغانستان و در مرکز افغانستان قرار دارین، نظر شما را در مورد بشنویم. مردم چی فکر میکنن؟ شما چی فکر میکنین؟
تشکر جناب آقای نظر، عرض سلام داشتم مجدد خدمت شما و همچنین مهمانان محترم شما و شنوندگان عزیز. بله، تاثیرات کمک های ایالات متحده آمریکا در کشور ما بدون شک تاثیرات بسیار منفی گذاشته. گرچه امارت اسلامی معمولا اعلان می‌داره که ما کمک ها بالای افغانستان تاثیر نداره، متاسفانه تاثیرات چرا ما در همه زمینه ها مخصوصا در بخش صحت، تعلیم و تربیه و همچنین خدمات در بخش مادرها و اطفال میبینیم عملا و این تاثیرات منفی هست متاسفانه.
بله، شما در اطرافتان مردم که نرمال هستن، صاحب کار نیستن یا دیگه، اونا این خبره که میشنون و چی میگن در بین خود، یعنی در این مورد از او به ما نقل کده میتونین؟
جناب آقای نظر، ما در طی سالیان متمادی یک مؤسسه به نام WFP که شما آشنایی دارید به نام مؤسسه یا سازمان کمک های ایالات متحده آمریکا از طریق این سازمان در افغانستان تنظیم شده بود و تا سال گذشته این کمک ها در سر تا سر کشور مثل همان کمک هایی که قبلا حکومت جمهوریت به نام میثاق شهروندی وجود داشت، این کمک ها چون در همه ولسوالی‌ها، قریه و قصبات به صورت مواد خوراکی و کماکان نقدی صورت می گرفت که متاسفانه از سال گذشته قطع بوده و تاثیرات این را بالای تمام قشر جامعه ما می بینیم و همچنین کلینیک هایی که به نام آشیانه در تمام ولسوالی‌های فعالیت داشتند، مخصوصا در بخش قابله ها، نرسین و خدمات به طفل و مادر و همچنین مبارزه علیه سوی تغذیه که یک از مشکلات عمده که شما همار را از طریق رسانه ها حتما در جریان هستید، ما میشنویم که گراف همار سوی تغذیه در کشور ما بسیار بالا رفته متاسفانه و این فکر میکنم که شاید بالاتر از اون چیز که در رسانه ها اعلام میشه و این ما عملا روزانه میبینیم وجود داره جناب نظر.
بله تشکر دکتر صاحب محترم. خب خانم لیزا سرو، شما شنیدین بعضی مطالب مثلا این خبر در مورد بستشدن سیگار هم امروز بیخی بخیالم بسته میشه، امروز روز آخرشان بود، اونا هم یک سلسله کنترولا را داشتن اما اونا هم از بین رفتن. حالا چطور میشه که این دکتر صاحب گفتن یعنی خوب و خراب یا کم زیاد از WFP یکان چیز میرسید به مردم در اطراف اکناف بعضن پول داده میشد، به هر حال چی فکر میکنی چطور این گپا تنظیم خواهد شد؟
به اول خود تأکید میکنم که متاسفانه فساد بسیار قویه که در پشت سر از این پول است. ما فکر میکنم خوبترین راهش میست که قطع شده، چون شفافیت وجود نداره. طالبان در حالی که این پول و اختیارشان میرسه، مثلا در 2 نوامبر 2022 ساعت 5:15 صبح که من ایفم به وقت این وقت چطور قدر صبح وقت بوده، نوشته شده در وبسایت دی افغانستان بانک که افتر و بسانی 1444 یک بسته نقدی 40 میلیون دلاری آمریکایی امروز در کشور رسید و به عنوان بخشی از کمک های بشر دوستانه به افغانستان به یک بانک تجارتی در کابل تحویل داده شد و این دومین بسته است که در هفته جاری وارد کشور می شود. ببینین اینا میگن که به بانک تجارتی، سیگار میگه که میره به بانک مرکزی افغانستان و همچنان سیگار در سازمان خود در گزارش خود نوشته کرده که نمایندگی یون در داخل افغانستان از این پول برایب یا یک طور رشوه از دیگه اینجوا یا از دیگه ارگانیزیشن ها میگیرد تا مقدار از این پول در اختیارشان بته و این بین 5-50% تا اسیدش وگیریشان. ببینید که تا به این پیمانه ما فکر کنم که دیگه از این که در چیز شرم‌آور برای سازمان ملل متحد نباشه که دفاترش در افغانستان به عنوان دفاتر رشوه‌گیر مصرف میکنند و این یک گپ بسیار عادی و جدی نیست و ما متاسفانه که خوب ناکارایی سازمان ملل متحد بعد از سقوط افغانستان، تحولات جهان، ما هم شاهدش هستیم و انتقاداتی که تا رئیس جمهور ترامپ در ارتباط به سازمان ملل متحد میکنه و میگه که یک نهاد بسیار بی تفاوت و بیکاره هست، ما الان هم راش موافق هستم. بعد از اینکه من امی ریسرچ می تحقیق انجام دادم، هر گزارشی را که من خواستم که مطالعه کنم و بخوانم، بجز از فساد، از عدم شفافیت، چیز دیگری گفته نشده بود. بنا نظر به این که اسناد ما نداریم که بگویم بله این پول به فقیر و بیچاره افغانستان مصرف میشه، از این بابت چون اسناد نیست من نمیدانم، من میتونم ادعا بکنم که از این که شفافیت نیست باید این پول قطع شود. ولی اینا اگر میخواین مردم افغانستان کمک کنن، مثلا WFP، خب همه مردم افغانستان، اون که زمین داره، اون که نداره، اون که امکانات داره و نداره، خود فقیر معرفی میکنن. اینا کدام سیستمی داری چند سال ایجاد کردن؟ حتی در 20 سال قبل سال با اینا متاسفانه در کمکایی که برای افغانستان صورت گرفت سیستم ایجاد کردن نتونستن. به این خاطر بود که میلیاردها دلار به داخل افغانستان رفت. شما دیدین که طبقه فقیر امو فقیری هست که امروز هم در فقر زندگی میکنه، ولی یک تعداد اشخاص و افراد در مو زمان هم خود صاحب سرمایه انگفت کردن، با مو سرمایه های خود حتی به می کشورها بیش از 6-7 لک دلارش هم مصرف کردن، به شکل قاچاق آمدن و یک تعدادشان در اینجا برای خود بسیار سرمایه گذاری کرده، دفتن اینکه رسیدن اینجا هر کدام خانه های بسیار قیمتی اینا خریدن. یعنی میتونم بگم که توسط خود دولت هم وقت و اشخاص افرادی که در سطح از این نهادها بود اینا عیف و معیف شد. و امروز هم متاسفانه که چون این شرایط در افغانستان است، قطعا شفافیت نیست، این سازمان نتانسته این کمک ها را درست تنظیم بکنه، نتانسته یک گزارش قناعت که قناعت ما را حاصل بکنه ارائه بکنه. من به وبسایت سازمان ملل متحد رفتم، سیگار که متاسفانه دیگر وبسایتشان من دقیقا نمیدانم که آیا این مشکل هم من دارم یا کسای دیگر. دیروز افقدر کوشش کردم که من با وبسایت سیگار برم، ولی دیدم که سیگار دیگر صفحهش بسته هست و باز نمیشه و میگه که دیگه قابل دسترس نیست، شاید هم کاملا نمو شدونی کردن که دیگه شما درش دسترسی نمیتونین داشته باشین. اینها چیزای خب این فساد یک فساد غیر قابل پذیرفتنی است. از این بابت هست که تکرار میکنم نمیدونم پول با کجا مصرف میشه. تا زمانی که پاسخ دقیق و شفاف داده نشه که پول در کجا رفته، کجا مصرف شده و این پول یک مقدار بسیار زیاد است، بنابراین باید صنایع امریکا و دموکرات ها، و امیدوار هستم که اینا هم دیگر کمک کنن در این مسئله. خب اگر میخواین پول قطع نکنن، حداقل اینا بخصوص که بخش دموکرات ها که حالا ریپابلیکن ها خب میخواین این پول قطع شود، اگر قرار باشه که دموکرات ها مخالف از این مسئله باشن، پس اینا رای حل پیدا کنن و سیستم پیدا بکنن. و یک چیز دیگر هم پس دوباره برمیگردم به مسئله این که تا به امروز این پول به این شکل رفت به داخل افغانستان، اینا دنبال سیستم و ای که رد پای از این پول پیدا شده که در کجا مصرف میشه، شاید یک کار قصدن بوده که چون این کاری صورت نگرفته. شما با این پیشرفت تکنولوژی فکر میکنین که حالا ساده نبود بر دولت آمریکا که حداقل یک سیستم شفافتر دیگری در اینا ایجاد بکنن، یا ای که بسیار ساده بود که پول با ملل متحد بدن و اینا کش ببرن و بانک افغانستان تحویلش بدن. این هم سوال دیگری هست که وجود داره. و در پالوی تمام از اینا ما باز هم برمیگردم به مسائل سیاسی از اینا. خب اگر قرار بود که این پول را به می شکل پلانشان البته بوده که باید بر افغانستان انتقال داده شود، شاید یک دلیل وجود داره که طالب ها خوب یک پراکسی هستند، نیازمندی بر طالب ها دیده می شد و به می دلیل هم بود که زیر نام کمک‌های بشری باید رابط خود با طالب ها افت می کردن. ولی شما تحولاتی را که امروز در جهان می بینین، مثلا اتفاقی که در ونزوئلا افتاد، نشان می تکا آل عرف اول سایبر و تکنولوژی می سنن. دیگر شاید کمتر نیاز باشه بر پراکسی هایی که مثل طالب، و کمتر نیاز باشه برای گروه هایی که اینا قبلا گروه های جنگیده بودن و خوب دولت ها را تهدید میکردن. دولت ها گاهی وقت هم نیاز داشتن که امراشان در طور شامل یک معامله باشن، مثلا طالب ها را از لیست تروریست خود سنای امریکا طالب ها به عنوان تروریست معرفی کرده، فعلا میگه که نباید پول به تروریست ها بره، ولی دولت ها امریکا طالب ها را از لیست تروریسم بیرون کرد. ولی خب شاید که این مسئله ونزوئلا موفقیت دولت آمریکا و همچنان خوب نرمش و پالیسی که فعلا در ارتباط به ایران نظر به چند روز پیش و شدتی که وجود داشت که گویا جنگ صورت میگیره صورت گرفته، نشان میده که سیاست جهان در حال تغییر است و افغانستان هم میتونه که جز از این باشه و این کمک ها هم جز از این مسائل جهانی باشه که دیگر کشورها فکر میکنن که نیازی ندارن که این را گویا پاداش یا که اسمش کمک بشر دوستانه گذاشتن، این را دیگر برای افغانستان کمک بکنن. من این را از این دیدم میتونم که سرش بحث بکنم و فکر نکنم که یک چیز نادرستم باشه، هرچند که خب سند بسیار دقیق وجود نداره، ولی خب این را شما هم درک میکنین که در بسیاری از مسائل سند بسیار دقیق وجود نمی داشته باشه. مثلا پول که بر افغانستان می رفت ابتدا اسناد بسیار قوی در ابتدا وجود نداشت که این پول چگونه به افغانستان می رفت. من حتی شخصا تصور می کردم که این پول از طریق چارتر سازمان ملل متحد به افغانستان می رفت. اونا یک در اکثر کشورها شاید رامسپورس بیشتر از می می دانه که یک بخش مالی سازمان ملل متحد اون بخش چارتر است. من تصور می کردم که این پول به اونجا می رفت. چون قبلا هم اکثر نهادها با بخش تعلیم و تربیت و بخش دیگر افغانستان کار میکرد، شاید این پول مستقیم برای طالبان نره از طریق سازمان ملل متحد با ارگانیزیشن های دیگر و اینا مسئولیت بگیرن که معاش معلم را بپردازن و یا خب کمک های دیگری که صورت میگیره. ولی حالا نشان میده که نه، خب پول مستقیم میره با بانک طالبان و طالبان در هر چی که خواستن یا مصرف میکنن یا هر طوری که خودشان از این پول استفاده میکنن، این کاملا صلاحیتش میره برای طالبان، نه برای سازمان ملل متحد. وقتی پول تسلیم کرد دیگه اختیاری ناتمام میشه. این سوال است و طالبان میگه که نخیر، ما پول آمریکا رو استفاده نمیکنیم و بارها این گفته گفتن که ما پول آمریکا رو استفاده نمیکنیم و بارها طرفداران طالبان گفتن که این پول برای طالبان نمیره و از این پول در اختیار طالبان نیست. پس بانک مرکزی افغانستان صلاحیتش به دست کیست؟ تشکر
از شما. راموسپور صاحب، شما چی فکر میکنید در این روزا امنو چیز سرمنشی سازمان ملل متحد هم غیر از چی میگن از افلاس یا فروپاشی مالی قریب الوقوع ترجمه کردیم یا خطر سقوط مالی در آینده بسیار نزدیک شکایت در خود مؤسسه ملل متحد هم دیگه او خبرارم شما حتما تعقیب کردین در این شرایط این مسئله کمک رسانی و کسایی که ضرورت دارن چی خواهد شد؟
خدمت به عرض برسانم که در مجموع ساختارهای حقوق بشری، ساختارهای حقوق بشر دوستانه و همچنان بنیه اقتصادی سازمان ملل و سازمانهای درون سازمانی سازمان ملل یا وابسته به سازمان ملل در این اواخر در حالت فروپاشیدن است. شما شنیدین که درست فکر میکنم دو هفته قبل بود که ایالات متحده آمریکا از یک تعداد سازمان ها در حدود 61 سازمان یا 62 سازمان بین المللی بود که بیشتر از نیم از این مجموعه وابسته به سازمان های ملل متحد بودن، از سازمان های اقلیمی گرفته تا سازمان های حفظ صحه و غیره. آمریکا از اونا خروج خود اعلان کرد، به این معنا که دیگه همکاری تکنیکی و مالی با این سازمان ها نداره. و قبل از این مسئله شما در گذشته های نه چندان دورم شنیدین که ایالات متحده آمریکا ICC یا محکمه جنایی بین المللی که وابسته به سازمان ملل متحد است تحریم کرد، اخیراً سازمان صحی جهان خارج شد و به همین ترتیب امو پولهایی را که باید امساله به سازمان ملل، چون یک از دونران بسیار کلان سازمان ملل ایالات متحده آمریکا بود، او پولا را تقریبا در حالت یعنی به قسم کمک کرده که همون هزینه هایی که ایجاب میکرد کمک نشده و با یک گونه تجاهلانه یا به اصطلاح شانه خالی کردن است از مسئولیت هایی که در قبال سازمان داشته. اخیرا شما دیدین که طرح دیگه را رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرده که یک شورای صلح را ایجاد کرده و تقریبا بسیاری ها گمان میکنند که با ایجاد از این شورا دیگه نقش وجودی و فلسفه وجودی سازمان ملل هم تحت پرسش میره، به خاطر از اینکه دیگه این سازمان همونطور که پیشتر خانم سروش اشاره کردن از امو شفافیت و قدرت کافی در حل منازعات بین المللی برخوردار نبود در این سالها و در آینده هم با این شکستی که در مسائل اقتصادی و تکنیکی خود داره امید چندان نمیره که بتونه در معضلات بین المللی نقش اساسی ایفا بکنه. این نگرانی همه ما و شما کاملا بجا هست که جهان داره به طرف یک حالتی در حرکت است که در اوج یک سازمان بسیار قوی و پرقدرت که برای جنگ جهانی دوم ایجاد شده بود و کارهای خوبی را هم انجام داده، صرف نظر از مسائل سیاسیش، در مسائل حفظ صحه، در مسائل جلوگیری از آفات طبیعی و آفات امراض و آفات اینا، یعنی یک نقش بسیار خوب داشته با سازمان‌های وابسته خود در قسمت اطفال، در قسمت حفظ صحه اینا، ولی امروز میبینیم که در حالت فروپاشی است، قابل نگرانی است برای همه ما. ولی در ضمن نظیم میخوایم یک نقطه را یادآوری بکنم برای شنونده های گرامی ما که دولت ها یا حاکمیت هایی که قدرت در یک جغرافیا به دست میگیرن اونا هم مسئولیت هایی دارن در قبال شهروندان، در قبال اتباع خود به اصطلاح، که چون میبینیم که دید شهروندی اکنون از طرف نظام وجود نداره بر افغان ها. در این قسمت ما شما یک سلسله چیزا را میبینیم که خب در یک طرف انکار محض است از کمک های ایالات متحده آمریکا، در یک طرف دیگه یک اقتصاد غیر رسمی و یک اقتصاد مبهم که هیچ گونه شفافیت نداره. بودجه افغانستان در 4 سال گذشته علنی نیست، درآمدهای ملی شفافیت ندارد، هزینه‌های نظامی که گزارش داده شده باز هم در حدود 60 یا 65% یا کم و بیشتر است. به این معنا که در حالت بحران و جنگ هم افغانستان بیشترین بودجه درآمد ملیش صرف مسائل نظامی میشد و حالی که ادعا میشه که در افغانستان آرامش وجود داره و جنگ وجود نداره، گویا جنگ جبهه‌ای وجود نداره، باز هم بزرگترین بخش هزینه های ملی مصرف بخش نظامی و جنگجوها میشه که این خودش قابل نگرانی است. از یک طرف اقتصاد غیر رسمی دیدی، مثلا پولای سیاه هست، پولهایی که از مدرک قاچاق، فروش مواد مخدر، فروش اسلحه، کمک به گروه های تروریستی که در افغانستان وجود داره و افغانستان سرازیر میشه، این کمک ها و این پولا هم شفافیت ندارن و اینا یک نقش را در اقتصاد بازی کرده، به این معنا که این پولای سیاه سازوکارهای تجارتی برای انداخته شده، کارخانجات صنعتی ایجاد شده، چون دیگه قوانین پولشویی وجود نداره و شفافیت مالی در افغانستان نیست. مسائل معادن شما ببینید که معادن طلای افغانستان که امروز هر روز بالای از جنگ و آشوب وجود داره در نقاط مختلف شمال و شمال شرق افغانستان، اینا هم یک عاید بسیار صرف‌ومعاور است و سایر معادن افغانستان که به صدها معادن خرد و بزرگ در 4 سال گذشته بدون برنامه‌های شفاف، بدون اینکه حق مردم افغانستان و نسل‌های آینده افغانستان در نظر گرفته شود، با کمپانی‌های شخصی و با ضربندهای قومی و این موضوعات داده شده، گرفتن مالیات بسیار صرف‌ومعاور از مردم، کمرشکن از مردم افغانستان، چی از تجار چی از مردم عادی افغانستان، در قالب عناوین مختلف از محصول مالیات شهری گرفته تا مالیات دکاکین، محصولات ترانزیتی، محصولات عبور موترها و همچنان ورود کالاها، اینا همگیش با میلیاردها میلیارد افغانی هست و در مقابل حاکمیت موجود یک شفافیت را نداره و یک احساس مسئولیت در قبال مردم افغانستان نشده که این هزینه ها به طریق شفاف با یک اولویت بندی ملی با برنامه های بسیار دقیق این هزینه شود. این هم میتونست و میتوانه شده که یک رای حل باشه، یک رای حل ملی و بهتر باشه نسبت به این که همیشه کاسه گدایی و تگدی افغانستان به دست کشورهای دیگه دراز باشه. این هم یک ضعف کلان است که ما و شما میبینیم و مردم حق دارن که این مسئله را نظارت بکنن، ببینن، صدای خود را بالا بکنن و کارشناسایی که در دور و بر ما و شما وجود دارن در مطبوعات، در رسانه ها، اینا دقت بکنن که امروز عواید سران ملی غیر رسمی افغانستان نسبت به آنچه که قبلا ادامه شد خیلی بلند است، ولی هیچگاه یک شفافیت به وجود نامده تا مردم در جریان قرار بگیرن.
بله، تشکر. دکتر سپ توکلی، شما به چی نتیجه رسیدین؟ چی گفتنی دارین؟
جناب آقای نظر، من صحبتهای خانم سروش و جناب رامو داشتیمیدون، فکر میکنم این دوستا در خارج کشور تشریف دارن. این که بودجه در کشور واقعا شفاف نیست را ما میدانیم، واقعا یک مشکل است. شفافیت باید وجود داشته باشه، بودجه سالانه سرانه ملی باید اعلام شوه و همچنین درآمد معادن که بسیار در این اواخر قراردادهای طویلی یا آماری که ما میبینیم یک آمار بسیار دور و دراز و طولانی اعلام میشه از طرف خود امارت اسلامی، اینا اصلا شفاف نیست. این درست، اما راجع به کمک ها که خانم سروش گفتن واقعا چنین نیست. کمک هایی که میامد، طول هایی که الان میگفتن هفته 40 میلیون دلار، حداقل ما و خدماتی که یا توزیع کمکی که به ولایات، به ولسوالی ها، به قریه و قصبات میرسید، ما این را حس میکردیم که اینمی پول ها واقعا به مردم میرسه. و همچنین در قسمت دقالت ها در اوائل، یعنی در سال، یعنی 3 سال پیش، اوائل سال اولی که امارت اسلامی در اینجا مستقر شد، بی‌نظمی‌های وجود داشت، اما فعلا اینطور نیست. کمک ها وقتی ما استاد می آیه اگر مشکلات در صد مشکلات بسیار جدی صد راهی مخصوصا کارمندای خانوم وجود داره، اما مؤسساتی که خرد و کوچکی که وجود داره بعد از قطع کمک های آمریکا اینا واقعا میرسه کماکان به مردم و هیچ وقت ما دخالت حکومت های محلی را ندیدیم در اینجا که صد راه مؤسسات باشه که شما برای مردم خدمات ندهین. شما باور کنین ما در اولسوالی کیتی در ولایت دایکندی ما فکر میکنم در سطح ولایت بوده 80 تا مرکز آشیانه وجود داشت که اینا را تنقیص کردن، پایین آوردن بعد از قطع کمک های آمریکا که بسیار به سختی اینا همو قابله ها و آشیانه هایی که اینجا فعال هستن به سختی خدمات میتن برای مخصوصا طفل و مادر و این تأثیرات اونمو خط کمک های آمریکا است و دوستا وقتی که مخصوصا فعالین سیاسی و مدنی که در خارج از کشور هستن اینا لابی بکنن که حداقل کمک ها قطع نشوه. وقتی که اینا قطع میشه شما باور کنین که حداقل یک مادر باردار یا در یک قریه اینمی کمک برای او قطع میشه، این کمک ها میرسه برای مردم. باید اینطور نباشه که ما بگیم او پول آمد کلش برای امارت اسلامی رفت که با طالبان یا با گروه های دیگر رفت. ما میدیدیم احساس میکردیم که این کمک ها میرسید برای مردم، شاید برای مصرف دفاتر، برای مصرف لوجستیک در چیز پولای کلانی مصرف میشده، اما برای مردم میرسید. امیدوار هستیم که بزرگا و دوستانی که در خارج کشور تشریف دارن در این قسمت هماهنگ باشن و صدا بلند کنن که کمک ها قطع نشه و دقلالا که خود متاسفانه قطع شد.
تشکر دکتر توکلی. خب خانم لیزا سروش چی میگین شما؟ بله بفرمایید.
من میخوام یک چیزی را اضافه بسازم بر فای توکلی صاحب. اولی که کسایی که در بیرون از افغانستان هستن باور کنین که من شما را درک میکنم، ولی اسم ما قوی تر از کسایی است که در داخل افغانستان است. این صادقانه براتون میگم. ما پیشتر هم ذکر کردم که اگر شفافیت نیست این پول اگر داره فردا قطع میشه باید امروز قطع شد و به خود تاکید میکنم در صورتی که شفافیت نیست در قسمت از این که، ولی خوب تکرار کردم که امیدوار استم که یک رای حل پیدا شود، شفافیت پیدا شود و این پول به صورت شفاف مصرف شود. اگر این کار نمی کنم قطع شدنش خوبترین راست. و در قسمت از این که خب شما میگین که پول مصرف میشه از طرف طالبا، ببینین من هم در ولایات افغانستان با مردم تماس دارم. ما از هیچ کس نشنیدیم که شامل از این پروژه ها در این ولایات باشن. فقط در مو ولایات بیداد میکنن. اینا میگن که پول در قسمت مرگ و میر مادر مصرف میشه. چند مادری را من میشناسم که سرطان مغز، سرطان سینه، ده ها مشکل دارن، ولی وابسته به کمک های بیرون هستن که آقای نظر خود شاهد از این مسائل است که چند بار ما با ایشان یاد کردیم، کسایی که از افغانستان با ما تماس گرفتن. پس این پول در کجاست که این مردم کمک بکنن؟ و دوم از این که شما میگین که طالبا در این پول کار نداره، مثلا در یک از گزارش های WP آمده که یکی از اشخاصی که در این پروژه کار میکرد طالبا میخواستن از این خب فیصدی بگیرند و یک مقدار خاصایی داشتند که در کدام قسمت ها این پول ها را باید امی کمک ها باید رسانده شود، ولی وقتی که آدم سرکشی کرد خب بالاخره که نماینده از اینا را اینا به قول خودشان نابود است، گم شده، ولی بیشتر گزارشان تاکید میکنه که شاید او را کشته باشد. یعنی کسی که فرمان طالبان قبول نمیکنه در جاهایی که کمک ها صورت میگیره اون را به طور اسفین میبرن. این هم یک مشکل دیگری است که در اینجا وجود داره و ما نمیتونیم از این مسئله چشم پوشی بکنیم. ما میگم که در افغانستان قانون نیست، شفافیت نیست. امروز طالب یگانه دستاوردی که داره که حتی متاسفانه تعداد یک تعداد اساس کسانی که در ارتباط با مسائل افغانستان در مطبوعات بیرون سر کار دارن یا در جاهای کار میکنن، خوبی اقتصاد فعلا در افغانستان یک دستاورد دارن نشان میتن از دستاورد طالبا. من خوش هستم که در افغانستان هر کسی در حاکمیت باشه تابع قوانین انسانی باشه و طبعا اقتصاد از اون کشور بسازه. من مخالف از این مسئله نیستم و طالب تا زمانی مخالفش هستم که دروازه مکتب و دانشگاه را ببنده، من طرفدارش نیستم، ولی اینکه اقتصاد کشور اگر بسازه من نمیتونم از این مسئله منکر باشم. ولی طالب هیچ کاری در افغانستان نکرده. امروز مطبوعات اکثر کشورها و بعضی تحلیلگرها اجازه بدین من تمام میکنم آقای نظر، حرفشان بر ازمی است که طالب اقتصاد کشور ساخته. ببینین ارزش پول افغانی را یکی از مثالای میرن میتون برای ما که پول افغانی ارزش خود حفظ کرده به خاطر از اینکه طالب تانسته ایده بکنه، اما چون این چیزی نیست. امروز این پول قطع شود، پول افغانی ارزش خود فردا از دست میده. به معنی از این که افغانستان خوب طبعا که اقتصادش وابسته به دیگر کشورها هست، روز در این جای شک نیست و طالب هم نتانسته در این قسمت کار کنه. حتی می پولی هم که رسیده نتانسته میده در می چند سال درست سرمایه گذاری کنه. حتی نمیفهمیم که در کجای استفاده کرده. از این بابت باید سر غل شود.
تشکر، نظر شما منعکاس یافت. ما باز افغانستان میریم. یک خانم یا بانو خرم امیل از وصلشتن تلفون ما رو جواب دادن، از شنوانده قدیمی یا از همکارای قدیمی ما هستن. خانم خرم خوش آمدین به برنامه.
شکر میکنم آقای نظر. سلام احترام خدا تقدیم شما مهمانان گرامی، همچنان شنوانده های عزیز رادیو آزادی میکنم. خدا کنه همتون صحتمند باشین.
بله، با آخر برنامه هم رسیدیم. بسیار تلفن کردیم، تلفن ها جواب نمیده. از شنوانده که همیشه یا همکارهایی که کردیم هم کنید لیستشان داری. شما در مورد اگر احیانا کمک های بین‌المللی مثلا کمک های امریکا اینا قطع شده، چی تاثیر خواهد کرد؟ اینجا مهمان های ما فکرهای متفاوت گفتن، دکتر شب توکلی هم گفتن که اینا مفید است. از این قبیل مسائل نظر شما رو بگیریم، وضعیت چطور است؟ یعنی این کمک ها قطع شده چی خواهد شد؟
یکی چی میشه آقای نظر؟ یه دیگه یعنی ایره کسی پیشبینی کردن نمیتونه، ولی تأثیرات خود داره، چون هر کشور به تنهایی نمیتونه. ما شاهد هستیم که کشورهای برقدرت هستن که به تنهایی نتونسته یعنی خود بسازه. معمولا ضرورت به همکاری همدیگر داره و میگم که بر افغانستان بسیار ضرورت داره، چون هر لحاظ و
صدایتان کم خراب شد. کم جایتان اگر تغییر بدین خانم خورم
چطور شد؟
حالا خوب شد. شما تأثیر از این رو دیدین؟ یعنی همی کمک ها که میای واقعا به مردم میرسه نمیرسه؟ یعنی اگر تا چیت میرسه به این چیز گفته میتونین؟
به طور از آقای نظر که ما مثلا من یک مثال میتونم، وقتی یک مریض پیش دکتر میره، اگر دکتر برش بگه که خودت میمیری، ولی مریض جور باشه او روحی خود از دست میده و او از بین میره. اگر او در حالت بسیار سختی باشه و دکتر باش میگه که تو خوب میشی، تحت تداوی هستی و ما تداوی تو را میکنم، او روحیه میگیره، خوب میشه. یک کشور همه قسمه است، وقتی که یعنی اگر بر قدرت برش میگه که ما کمک های خود قطع میکنیم، معمولا او روحیه خود از دست میده ولو که او توانایی داشته باشد. چرا این تاثیرات بسیار منفی خود داره در شرایطی که افغانستان بسیار یعنی از لحاظ اقتصاد ضعیف است و یعنی نمیتونه به تنهایی اقتصاد خود بسازه، و در چند سالی که ما شاهد هستیم دروازه های مکتب برای شاگردها بسته شده، خانم ها بیخی که او مانده، حتی یعنی پسرها هم دل سرد شده و قدر به تحصیل یعنی علاقمندی نشان نمیده. وقتی که در یک کشور تحصیل نباشد چطور میتونه اقتصاد خود بسازه؟ و وقتی که یک کشور به رسمیت شناخته نمیشه، یعنی کمک های پشت پرده خود زیاد میشه، او را کس دیده نمیتونه. وقتی که امریکا یعنی پنهانی دست افغانستان گرفته بود کمک ها میامد، او یعنی به طریقی درستش با اون شخصی که مثلا او نیاز داشت به او رسیدگی نمیشد. ما نمیفهمیم که یعنی این سالهای سال که میلیون ها دلار به افغانستان آمد ای چی شد، چنان که ما شاهد هستیم که بسیار وضعیت اقتصادی مردم بسیار خراب است. یعنی من نمیتونم تصورش کنم که در چی وضعیت هستن. هنوزم هم اقتصاد خراب هستن، هنوزم مردم بسیار در شرایط سخت زندگی میکنه، هنوزم مردم یعنی در کوچه ها سرک ها گدایی میکنه. اگری هم کمک ها قطر در صورتی که اینها کمک میکردن میلیون ها دلار که یعنی هفته وار به افغانستان میامد، ما شما شاهد بودیم. اگر این میلیون ها دلار هم قطر شوه، پس سرنوشت افغانستان چی میشه؟ در صورتی که ما
یعنی بانو خورم به پایان برنامه نیم دقیقه مانده، روزای دیگه بازم انشالله برتان زنگ میزنیم، از داخل نظرتان میگیریم، به می گپای شما میخواییم برنامه را به پایان میرسانیم. بسیار تشکر از شما و همچنان از دکتر سبت توکلی که از داخل افغانستان با ما صحبت کردین و راموزپورس محترم نام وسیع گرفته نمیتونم و همچنان خانم سروش، بسیار تشکر. تا برنامه های بعد ما مزدورتان رخصت، خدا حافظ و ناصرتان.